بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث در حیل شرعیه در فقه بود. باز تکرار میکنم برای اینکه آیون فراموش نکنند که حیل در اینجا اون معنی منفی نیست، بلکه هر گونه چاره‌جویی رو شامل می شود. بسیاری از چاره‌جویی ها از طرق صحیح شرعی قانونی هست که حیل به اونها اطلاق می شه. همش به معنی حیل یهود امثال آن نیست. در حال بحثمون رسید به اینجا که عبادات استیجاریه مشکلی داره، باید چاره برای اون اندیشید. این عبادات از یک طرف استیجاری هست، یعنی پول در مقابلش گرفته می شود، انگیزه مادی دارد. از یک طرف هم عبادت قصد قربت می خواهد. وجود انگیزه های مادی با قصد قربت چرا هم سازگار است؟ باید چاره اندیشید. تا به حال سه راه رو بیان کردیم که از اونها یکی مقبول افتاد و اون مسئله دایی بردایی است. آنچه در عبادت لازم است این که دایی الهی باشه، اما دایی بردایی ممکن است مادی باشه، دنیوی باشه، منافاتی نداره، شرعشو داد. امروز دو راه دیگر هست که ظاهراً از مرحوم شیخ انصاری نقل شده و ما در کتاب انوار الفقهاء کتاب البیع هم بهش اشاره کرده ایم. این دو راه قابل ایراده و عقل قاصر ما مشکل رو حل نمی کنی. حال من این دو راه رو شرح میدم دونه دونه، بعدم نقد و بررسی می کنی. اول این است که ما بیاییم تجزیه کنیم، بگیم عمل استیجاری دارای دو جزه، یه جزش نیابته، یه جزش عبادت. نیابت یه امر توسلی هست، قصد قربت هم نمیخواد. حقیقت نیابت چیه؟ در یه جمله ساده یه نفر از آقایون بگیم اینم نیابت یعنی خودمو به منزله یه شخص دیگری بذارم در جای او. نیابت امر اعتباریه، یه امر اعتباریه، من خودم رو در جایگاه دیگری قرار میدم و از طرف او عملی رو انجام میدهم، نیابت. حالا در عبادت استیجاریه دو جزء داریم، یکی نیابت که بنده قصد می کنم جای اون مرحوم باشم. گاهی هم زنده است، مثل اجاره حج در حج مستحبی که خب برای زنده هم میشه. در حج واجبی هم اگر صاحبش از کار افتاده و قادر نیست به حج، در اونجا هم استیجاره حج برای زنده ها میشود کرد. خب پس خودم رو به جای اون شخص میزنم، منو به هم یه جز و بعد هم حج یا صوم و صلات به جا میارم، اونم یه جز. این دوتا یکیش توسلی قصد قربت نمیخواد من خودم رو جای زید بگذارم، این به خاطر پوله، به خاطر استیجاره. اما اون عبادت رو که انجام میدهم به خاطر خداست. عبادت
قصد قربت میخواد، جنبه تعبد داره. ولی نیابت توسلی است و قصد قربت لازم نداره. اگر ما بتونیم اینجا دو عمل درست کنیم، یکی قربی باشه یکی توسلی بوده باشد، اخذ فلوس در برابر اون عمل توسلی که نیابت هست باشه و خلوص و تقرب در مقابل اون عمل دومی باشه، کار خوبی میشه. خب این راهیست که بعضی از بزرگان ظاهرن شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه برای این کار اندیشیده. ولی یه مشکل بسیار مهم اینجا که شاید به ذهن بعضی از آیونم رسیده باشه در لابلای وقت، و اون مشکل این است که آیا این دوتا در ذهن هم جدا میشه یا در خارج هم دوتا چیزه؟ در خارج دوتا کار نداری. من خودم و جای زید قرار میدم در این عمل، از این عمل جدا نیست. نیابت این نیست که تو ذهنم قصد کنم من به جای زید. من به جای زید چی؟ بدون عمل یا با عمل؟ من خودم رو به جای زید قرار میدم در این حج، در این روزه، در این نماز، در این زیارت. پس حقیقت نیابت جعل النفس فی مقام غیرهی فی العمل. نتیجه این میشه که نیابت از عبادت در خارج جدا نیست. در ذهن خیلی چیزا میشه تجزیه کرد. ما حیوان و ناطق از هم جدا بکنیم، بگیم از انسان حیوان و ناطق، اما در خارج یه چیز که بیشتر نیست. انسان یه واقعیته، یه حقیقته، دو شی در خارج نیست. در خارج عینیته. یا مثلا زید عالمه، من عالم بودنش رو از زید تو ذهنم جدا میکنم، ولی در خارج دو چیز ندارم، یه زید داریم یه عالم داریم. نه، زید همون عالمه، عالمم همون زید. در مسئله عبادات استیجاری ما دوتا کار نداریم، یکی نیابت یکی عبادت. اولی رو بگیم قصد قدرت نمیخواد، دومی رو قصد قدرت میخواد. نه، یه عمله متعلق نیابت چیه؟ فرد نائب، نیابت فعل نائبه. نیابت چیه؟ این فعل رو من نشونش بدید ببینم. میدونم اون که قصد نیابت میکنه، میخوام ببینم. میگم بنده نیابت کردم در حد. نیابت چیه؟ نشون رو من بدید ببینم. چیه این نیابت؟ سوال این نیابت چیه؟ تو ذهنه یا در خارجه؟ از امور اعتباری ذهنیت این عمل من نیابت نیست، یا این عمل مصداق نیابته؟ هیچ کس نمیتونه پس شما عمل به جا نیا، فقط تو ذهنت قصد نیابت کن. میشه؟ احسن. پس این عمل نازل منزله عمل او میشه. نیابت این عمله. میدونم نائب پول در مقابل خودش میگیره یا پول در مقابل عمل میگیره؟ پول در مقابل خودش که نمیگیره، پول در مقابل عمل میگیره. این عمل رو من نشون بده دیمونم. احسن، متعلق جار عمله. پس پول در مقابل عمل میگیره. همین عملی که اسمش عبادته، همین عمل نیابته. ما در خارج دو تا چیز نداریم، یه نیابت یه عبادت. عبادت همون نیابت، نیابت همون عبادت، متحدن با هم. اگر اخذ فلوس میکنه که منافات با خلوص داره، این عمل باطله، یه عمل بیشتر نیست. اگر منافات نداره، این عمل صحیحه. پس ما از طریق تجزیه وارد بشویم، متعلق نیابت رو غیر از متعلق عبادت کنیم، پول در مقابل نیابت، قصد قربت مال عبادت، این دو از هم جدا می شوند، تضاد از بین می رود، برای اینکه تضاد در اون جایی است که شیء واحد باشد، اگر شیء متعدد شد تضاد نیست، اینا بی خوده، یه چیز بیشتر نداریم یا عمل بیشتر نداریم، و این هم عبادت است و هم نیابت. بنابراین تضاد درست شد چون هر دو روی مرکب سوار شد، هم خلوص هم فلوس، هر دو آمد روی یک عمل، تضاد حل نشد. میگن هنوز عمل را انجام نداده است، این شخص نائب نیست. این مثل این است که بگید این آقا هنوز نماز جمعه را نخونده، امام جمعه نیست. بله بالقوه امام جمعه است، اما هنوز نماز جمعه نخونده. این هم هنوز بالقوه نائبه، بالفعل نائب نیست، نائبان بالقوه که بعدن انجام بده. و الا اگر الان نائب باشه نیابت تمام شده، خب پولی که گرفت حلالش، دیگه کاری لازم نیست انجام بده. نیابت بالقوه کس پول نمیده، پول در مقابل نیابت بالفعل خارجی. نه من میخوام یه عملی گیر اون ملیت من بیار، نیابت بالقوه که به درد ملیت من نمیخوره، باید یه چیزی بالفعل انجام بشه تا به درد اون ملیت بخوره. پول در مقابل این عمله، این حج، و همین حج هم قصد قربت میخواد، و همین حج هم پول گرفته، و همین تضاد هست. پس این راه بسته شد، بریم سراغ راه بعد. راه دیگر سؤال در خارج نیابت عبادت دو تاست یا یکی؟ یکی هست. آیا در عمل واحد دو زد ممکن است؟ سؤال چه دو جایی نرید، شیء واحد هم انگیزه الهی داشته باشه هم انگیزه دنیایی، مگر اینکه دوتایی با هم باشه، 50% به خاطر خدا، 50% به خاطر هوا، و بازم باطل میشه، بازم تشریکم که بشه باطل میشه. حالا اجازه بدید من دوباره بگم از دومی همه چیزه. حالا اجازه بدید. و اما دومین راهی که باز لاحقاً از کلام شیخ استفاده میشه، و آن این است، ببینیم این قربتی که حاصل میشود مال نائبه یا مال منوب و امنه. بنده آمدم یه حج نیابی به جا آوردم، قربتن الالله، منوب و امنه من به خدا نزدیک می شود با این عمل یا من؟ بسیار. پس القربه للمنوب و امنه لان نائب. حالا که اینطور شد، ما میگیم که این آقا وقتی که پول میده به نائب، اون دهنده پول قصد قربت داره یا نداره؟ وی خدا میگه من پول به تو میدهم که بیده حج به جا بیاری، من دهنده پول قصد قربت دارم. حال یا خود منو با انه، یا پسرشه، یا وارثشه. البازل لسمن للاجره له قصد القربه، اون کسی که بازل اجرته اون قصد قربه. پس آقای بازل کننده سمن قصد قربت به عملش دارد، ولی جیرنده سمن که نائب باشه قصد مادی دارد. و این دوتا شد. آقایی که پول میده برای خدا پول میده، یه عمل خیلی براش انجام بشه یا برای میتش انجام بشه، اون هیچ وقت نمیخواد تجارتی بکنه، میخواد پول خرج کنه خودش یا میتش به یه سلامی برسه، از اون برای خدا. پس قربت مال منوبعنه و دهنده سمن قصد قربت داره، نائب قصد پول داره، قربت هم مال نائب نیست که ملاقات داره. من نائب که نمیخوام متقرب الالله بشم یه با پول گرفتن اشکال پیدا بشه. نه، من نائب متقرب الالله نمیخوام بشم، و چون من نائب نمیخوام متقرب الالله بشم پول میگیرم. اما اون منوبعن که پول میدهد اون میخواد متقرب الالله بشه، واقعا هم از خوربت داره. نتیجه این شد، باز موضوع دوتا شد، یکی قصد بازل شد، یکی قصد عجیب. عجیب اونی که عجیبه. بازل سمن قصد قربت داره، گیرنده سمن عجیب قصد دنیا داره، تضاد از بین میرود. خلوص جاییست، خلوص جای دیگر. تضاد رو باید به وسیله تعدد موضوع برطرف کرد. هر کاری ما بکنیم برای تعدد موضوع، تضاد در طرف می شود، و اینجا هم از همین قبیل هست. این راه دوم بود که با اون سه راه، این دو راه امروز میشه پنج راه. این راه دوم هم به عقیده ما خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه شخص منوبعن که متقرب الالله میشه، با چی متقرب میشه؟ با پول دادن یا با حج؟ خوب دقت کنید، منوبعن با این نیابت متقرب الالله میشه، مستحق ثوابی میشه در پیشگاه خدا. با چی تقرب الالله میجوید؟ با حجی که این نائب به جا میاره یا با پولی که داده؟ پول داد، هنوز هم حج به جا نیاورده، این تقرب الالله شد. یا پول میده، اون حج به جا میاره، اون حج سبب قرب این منوبعن میشه. آنچه باعث قرب الالله حجه، پس این حج قرب الالله میاره و این حج نیت پول بهش شده، باز دوباره یه عمل شد که اونا میخوان محل قصد قربت رو از محل غیر قصد قربت جدا کنن، تضاد رو از بین ببرن. ما برمیگردیم یکیش میکنیم، تضاد باز هست. تکرار کنم، هر کسی که اجیر میگیرد، بعد از آنی که اجیر عبادت رو به جا آورد، تقرب الالله پیدا میکنه. با دادن پول تقرب الالله نیست، وقتی اجیر عبادت رو به جا آورد. اون حج است که منو و انهو به خدا نزدیک میکنه، باعث آمرزش او میشه. اون حج، این حج عمل واحدی. اگر منو و ان هم متقرب الالله میشه، از طریق قصد قدرت من عجیبه. این عبارت دقت کنید، اگر منو و ان هم متقرب الالله میشه، از طریق قصد قدرت من عجیبه. اگر من قصد قدرت نکنم، اون کجا بکنم؟ اگر من قصد ریا بکنم به اینا، میدونم بله. بسیار خوب، بلخواه قصد قدرت میخواد این عجیب بکنی یا نه؟ درست، قصد قربت میخواد داشته باشه؟ قصد قربت از طرف او، این قصد قربت از طرف او پول گرفته براش، به همه اینه که پول در مقابلشه. قصد قربت جز عمله، ولی محرک این قصد قربت پوله. پول با قصد قربت جور نمیشه، پول با قصد قربت جور در نمیاد. اجازه بدید، اینا از هم جدا نیست. خلاصه کنم، ما نمی توانیم، این خلاصه و اصاره این دوتراریست که امروز گفتم، ما نمی توانیم متعلق قربت رو از متعلق قصد اجرت جدا کنیم، و چون نمی تونیم جدا کنیم، بنابراین تضاد میمونه. چه کار باید بکنیم که این تضاد از بین بره؟ باید برای انگیزه های فعل دو مرحله و سه مرحله و دایی و دایی بردایی درست کنیم. برای انگیزه های فعل عمل رو نمیتونیم دستش کنیم. این آقایون از باز تبدیل عمل وارد شدن، عمل نمیشه دستش کنیم. عمل یکی. هر چند بخواید از ذهن جدا کنی، در خارج که آمدی یکیه، هم اجرت هم قربت، این نمیشه. پس بیایید مراحل نیت رو از هم جدا کنید، که در یه مرحله نیت خداست، در مرحله دایی بردایی دنیا، مثل نماز باران. برای خدا نماز باران میخونم، اما چرا برای خدا نماز باران میخونم؟ بلکه زراعتم آباد بشه، دنیا هم آباد بشه، پولم زیاد بشه. آدمی هستم پولدارم هستم، میام تو نماز باران برای که پولدارتر بشم. که نماز باران باطل نیست، نماز باران هم که باطل نیست. فبنا ان علی ذلک، من میام عبادت بشم، میام به قصد قرض دنیایی. فرض کنید یه آقای خیلی علاقه به ریاست و نمیدونم پست و مقام داره، میگه من میرم خدمت علی ابن موسی رضا، این پست و مقام رو از علی ابن موسی رضا میگیرم. زیارتش برای خداست، اما انگیزه اون نیت الهی این است به مقامی برسه، پستی برسه. این که زیارت باطل نمیشه، همین مردم به حاجت میان، بنابراین همشون باطل زیارتشون، این که نیست. باز این جمله جمله حساسی بود، دقت کنید. عمل رو نمیشه دوتاش کرد، یکی قصد قربت، یکی عقص عجب، همان یکی. هر کم تو زمین جدا کنید تو خارج که آمدی یکی. اونی که میشه جدا کرد مراحل نیت، دو مرحله سه مرحله قائل بشیم، یکیش قصد قربت باشه، یکی عقص عجب باشه. روز گذشته یکی از آیون یه نامه نوشت به من داد که مرحوم آیت الله عظمای میلانی یه نظریه داشته در تفسیر قصد قربت در باب استیجار، و اینکه یادی ازشون کرده باشیم، اون چیزی که ایشان از مرحوم آیت الله عظمای میلانی نقل کردن و حوزه علمیه مشهد، ایشون حق فلاوان داشت، رضوان خدا بر اون مرباد که در اون دوران تاریک سلطنت شاهان پهلوی خیلی در اینجا رنج کشید و زحمت کشید و در انقلاب هم سهم وافری داشتن. برحال چیزی که از ایشان نقل کرد من میگم. ببینید آیا به یکی از این پنجتا که ما تا به حال گفتیم برمیگرده یا نه یه راه ششم هست. حاصل حالی که از ایشون نوشته بودن این است که ایشون فرموده است ادائده این واجب، ادائده این واجب نیست، خواه دین الهی باشه یا دین مردمی باشه، ادای دین باشه. ادای دین واجب است شرعاً. آیا من میتوانم به هنگام ادای دین قصد خدا کنم؟ بله، من به خاطر خدا ادای دین میکنم. حالا شخص اجیر آمد اجیر شد، حالا که عجیب شد مدیون شد، حالا که مدیون شد برای خدا عدال دین میکنه. عجیب که شد پولو گره مدیون شد پوله، حالا ما این هست و دین میخواد دینش رو برای خدا ادا کنه، قصد قربت میکنه. من میروم حج استیجاری به جا میانم برای ادای دین، برای خاطر خدا. قصد من تمامش قربته، نرم روز قیامت گرفتارم. من عجیب بر نماز روزه شدم، مدیونم، پولشان خرج کردم، منده به ذمه من. بگم اگر به جان نیارم ادای دین نکنم، روز قیامت مسئول عندالله هم. میرم نماز روزه استیجاری برای خدا به جا میرم. پس قصد قربت از طریق امر ادای دین درست شد. امر اداء دین سبب قصد قربت من شد. اداء دین قصد قربت نمیخواد، ولی به اداء دین میشه قصد قربت. شرطش نیست من قصد قربتم نکنم، صحیحه. اما آیا به اداء دین انسان میتونه قصد قربت کنه بگه برای خدا حق بندگانو ادا میکنم؟ خب این راه نیست کردشون. ولی اگر نظر مبارکتون باشه، این راه برمیگرده به همون راه سومی که گفتیم، امر اوفو بالعقود. این هم امر اوفو بالعقوده. اداء دین امر اوفو بالعقوده که ما سابقا متعرض شدیم. اشکالش یادتون هست چیه؟ گفتیم دور لازم میاد. شما میگید امر اداء دین، اول دین رو برای من درست کنید. دین اجاره است. من میگم این اجاره اصلا باطله. ما در اصل این اجاره اشکال داریم. میگم این اجاره تضاد داره. هم اخذ اجرت هم قصد قربت، این اجاره باطله. شما اول اجاره رو برای من درستش کنید، ندید امره. شما میخواید با امر اداء دین اجاره رو درست کنید. اجاره وقتی درست میشه که قصد قربت درست بشه. قصد قربت درست میشه که اجاره درست بشه. این داره دیگه. اجاره وقتی درست میشود که قصد قربت در عبادات درست شود. و قصد قربت در عبادات استیجاری وقتی درست میشود که اجاره درست میشه. اجاره متوقف بر قصد قربت شد، قصد قربت هم متوقف بر امر دین شد، بر اجاره شد. اگر یه خود ویرد روش فکر کنین، ببینید این عیناً همون اشکال دوری که سابقا داشتیم میاد. معلوم آقای حکیم من یه راه هفتمی غیر از این راه ها در مستمسک دارن که اونم به عقیده من قریب الافق به این هایی که گفتیم. بنابراین اگر اون دوتا را حساب کنیم میشه هفت راه ما برای حل مشکل پیدا کردیم. از این هفته یکی سالم بود، مسئله دایی برداری که معروف در نزد بزرگان و اکابر، تنها این یک راهی که میتواند مشکل اخذ اجرت در عبادات حل کنی، دایی برداری. و الا اون شش راه دیگر یا به هم برمیگردد یا اشکالاتی داره که عرض کردم. خب اونه اشکالش عرض کردم. حالا اجازه بدید ما فردا میریم انشالله، چون هفته آخرین هفته ایست من درس خدمتتون دارم، فردا میریم سراغ دو مسئله دیگر. من عنوان مسئله فردا رو بگم، بعد دو سه تا نکته مهم در عبادات استیجاریه که محل اطلاعتون هست، این رو هم سریع عرض کنم و رد بشیم. بحثی که فردا ما داریم انشالله یکی این است که انسان بخواد از روزه ماه رمضان فرار کنه با مسافرت. این مسافرت برای فرار از صیام. آیا سفر ماه رمضان جایزه؟ جایز نیست؟ مکروهه؟ مکروه نیست؟ آیا این حیله، این راه فرار از روزه کردن آیا درسته یا درست نیست؟ از طریق سفر میره هر روز شافرسخه برمیگرده. ما در قم یک آبادی داریم شافرسخه قمه، زنیست روزاشو خوردن یه داروی میخوره. همونطور که داروهای از جلو عادت میبنده، داروهای هم امروز هست راز میکنه، با یه آمپول با یه دارو راز میکنه. سه روز قبل از آنی که باید عادت بشه عادت میشه. این زن آمد و این کار کرد. یا زنی بود که با دارو جلو خودشو میگرفت، امروز که روزه رو خورد گفت دارو رو نمی کنم تا امروز حائض بشم. خب زن تا غروب اگر حائض بشه اون روز روزه نداره. یه لحظه به غروبم مونده اگر عادت بشه روزه نداره. آیا این حیله کار این زن رو درست میکنه؟ روزه رو خورده، حالا میترسه از کفاره، میگه کاری میکنم که امروز عادت بشم. عادتم که شدم که روزه برام واجب نیست، تا غروب باید من پاک باشم. نبودم فی علم الله، تا غروب من پاک نبودم. حالا که عادت شد کفاره روزه از دوشش برداشته میشه یا نه؟ تا اینا جزه هیله. خب اینو مطالعه میکنید برای فردا، این تکه آخرش کسی متعرض نشده، چون از جمله مسائل مستدرزه هست تقریبا، و اون قسمت های قبلی رو متعرض شدن سفر در ماه رمضان. اما دو سه نکته در باب عبادت استیجاری قبل اینکه وقت تمام میشه اجازه میدم براتون عرض کنم، خیلی مفیده. اون هیچی اما عادت این هنوز عادت هم نشده، اما میدونی یک ساعت بعد از ظهر عادت میشه. روزه میتونه خود یا نه؟ نه باید تمام روز رو پاک بشه. اگر یقین داره ظهر عادت میشه، از صبح میتونه روزه رو بخوره. یقین داره میشه، فرض کن یقین داره میتونه یا نه. حالا اجازه بدید اینا رو فردا بگید، اینا ازمار قبل از ذکر نکنید، اینا فرداست. ما عنوان یکی از مسائلی که در عبادات استیجاریه آیون اهل علم هم گاهی گرفتارش هستن این است که این عبادات استیجاری رو واجباتش به جا بیاریم یا مستحباتش هم به جا بیاریم. این عجیب شده، میگه من قنوت رو نمیخونم، قنوت مستحب، سه تا سلام هم نمیدم، یه سلام میدم، تسبیحات اربعه هم یکی میدم. من عجیب شدم بر نماز صحیح، خیلی صحیحه، نماز صحیح که قنوت نمیخواد مستحبه، سه تا سلام نمیخواد، سه تا تسبیحات نمیخواد، مستحبه. آیا میتونه شخص عجیب به واجبات قناعت کنه و مستحبات رو حفظ کند یا نه؟ جوابش چیه؟ هیچ شرطی هم در اجاره به من نشد، شرطی هم نکردم، گفتم نماز بخون، اوی نمازم صحیحه دیگه، چی از من میخوای؟ از جان من غیر از نماز صحیح چی میخوای؟ و اما جواب اطلاق ینصرف الی الفرد شایع، وقتی من اجیر شدم بر نماز، اون نمازه که مردم میخونن، مردم قنوت میخونن، مردم سه تا سلام میگن، مردم سه بار تسبیحات میگه، الاطلاق ینصرف الى الفرد الغالب الشایع. شما اگر میخوای قنوت رو نخونی، میخوای تسبیحات یکی، باید در موقع عقد اجاره بگی من نماز بخونم که صحیح باشه، مستحبات چی من میخوام عرض کنم، خیلی خوب. اما اگر نگفتی، بعد اون چی در میان مردم معموله و شایعه باید اونو به جا بیاری، چون اطلاق اجاره یعنی صرف الی فرد شایع الغالب، در شایع غالب مردم قنوت هم به جا میارن، تسبیحات هم سه تا میخونن، سلام هم سه تا میگن، حالا یا ولی یا آفی یا بعضی ها میگن بعضی ها میگن نه بود، صلوات هم تو رکوع سجود نفرده آزاده. اما مستحباتی که همه مردم معمولا به جا میارن، اونو نادب عجیب باید به جا بیاره، مگر این که اول کار شرط کنه، بگه آقا من غیر از واجبات چیز به جا نمیارم. و به همین دلیل ما میگیم اینا احتیاط کنن، یک اقامه هم اول کار بگن، حالا این میخواد سه شبان روز نماز قضا بخونه، نماز اجاره بخونه، اولش در هر جلسه ای که شروع میکنه یه اقامه بگه، از آنم نمیگه یه اقامه بگه، چون معمول این است مردم یه اقامه ای میگن. بعد اون احتیاط من بذارید کنار، من طبق معمول دارم صحبت میکنم، اینایی که عجیب میشود و قرارداد میذاره من طبق قرارداد دارم عرض میکنم، والا اون اما نکته دوم این است که عجیب مرجع تقلید خودشو در عمل در نظر بگیره یا مرجع تقلید میتو، کدامشو در نظر بگیر؟ مرجع تقلید میت میگفته است عمل باید اینطوری باشه، مرجع تقلید من عکس اون میگه، کدامشو در آید؟ مرجع تقلید خودش، چرا؟ این چراش نشفتن، چرا؟ دلیل فقهیش چیه؟ روایت نداریم، آیه نداریم، چرا؟ چرا مرجع تقلید نائب شرط نمنوع هست؟ هر کسی که نائب میشه باید عمل صحیح انجام بده. عمل صحیح به عقیده خدا من انجام میدم، نه به عقیده دیگه. من نائب باید عمل صحیح انجام بدم، اما عمل صحیح چی؟ به عقیده خودم. من نمیتونم بگم اون منوبه هم مرجع تقدیشی بود، من چه کدام مرجع تقدید او؟ اگر نائب مرده، منوبه هم زنه، بلند بخونه، بلند بخونه، یعنیسته بخونه، نمازتو بخونه. نائب زنه، نائب مرده، خب باید بلند بخونه من، منوبه هم زنه، خب منوبه هم زن باشه. نائب که خودش جای زن قرار نمیده، جای اون مسلمان قرار میده، نه در تمام چیزها که بخواد همه چیزش زنانه بشود و این هم زهر اخواستم زنانه بشود. خب همونطور که اون میگه در مرجع تقلید هم همینه، این باید مرجع تقلید خودش در نظر بگیره، نه اونها. جعل الغیر نص به منزلت الغیر فی العمل صحیح، صحیح واقعی، صحیح به نظر نیست، صحیح واقعی، صحیح واقعی از نظر من همین، اینی که مرجع تقلید من، صحیح واقعیه. جعل و نفسی به منزلت الغیر فی العمل صحیح واقعی، منتها واقعی از دیدگاه بنده دیگه، من اینو واقعی میدونم، اونو باطل میدونم، عجیر بر امر باطل که نمیتونم بشم. این پولی که میخورم حرامه، فرض کنی زنده است، هنوز نمارده، من میخوام از اون نیابت کنم. و اما نکته دیگر، اجازه بدید، اجازه بدید، کسانی هستن عبادت استیجاری میگیرن، میگن خودمون نمیتونیم به جا بیاریم، میخوام بدیم به دیگری، نصفش خودمون به جا میاریم، نصف میدیم به دیگری، یا خسته شدیم، بیمار شدیم، روزی نمیتونیم بگیریم، بریم بدیم به یه نفر. آیا این جایز است یا جایز نیست؟ جایز هست یا نیست؟ مریض شده دیگه نمیتون به جا بیار. جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چرا؟ شرط نکرده مباشرت. اطلاق کلام ینصرف الی المباشره. اینا رو نکته هاش هر کدام نکته فقیش آدم باید به دست بیاره. رد الفروع الی الاصول، این میشه اجتهاد. وقتی یه کسی گفت آقا جون شما یا هر نیابتی به ما بشه یا زارش این هست خودت ندیگری، اطلاق کلام ینصرف الی مباشره. اگر نمیتونی به جا بیاری پولو وردار به وفیش سارش. دو آقا جون اگر اجازه میدی من به یه شخص مطمئن نیست راه دارم بدم، اگر نه بسم الله این پولتون، اینقدر شن به جا آوردم اینقدر نتوانستم، بقیهش خودتون به جا بیاری. نمیتونی شما نائب بگیری، وکیل نمیتونی وکیل بگیری مگر اینکه وکیل در توکیل باشه. اگر کسی وکیل در توکیل نیست که نمیتونه وکیل برای خودش بگیره. عجیر هم نمیتونه عجیری بگیره مگر اینکه به او اجازه داده شده باشه. من دیدم این دسته مسئله به حل اطلاع از سوالون سوال میکنن، لرزیدیم بس آوردیم، برمیگردیم به اون دو تا مسئله مربوط به روزه فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و